بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 184، سطر اول. انه لا یمتنع ان یکون التحریک یسخن ما لیس بسخین فی طبیعته و تکون و معزالکه طبیعت و ذاتی محفوظه. داشتیم اشکالات رو جواب میدادیم. چهار تا اشکال رو در دو فصل قبل جواب دادیم. در این فصل 13 به اشکال 5 به بعد میخوام بپردازیم. اشکال 5 رو شروع کردیم، گفتیم و فکر کردیم که جواب اشکال 5 تموم شد. از و اما ما سؤل عن امر نار التی هناک یعنی عند الفلک، گفتیم وارد جواب از اشکال 7 شدیم، ولی اشتباه کردیم. هنوز دنباله جواب از اشکال 5. جواب از اشکال 6 در یه صفحه خورده بعد، یعنی صفحه 185 سطر 6 میاد. جواب از اشکال 7 صفحه 186 سطر 10 میاد. ما اشتباهاً فکر کردیم که اونی که الان داریم میخونیم جواب از اشکال 7، در حالی که دنباله جواب از اشکال 5. پس ناچارم من دو مرتبه اشکال رو مطرح کنم و آدرسش رو بدم تا جوابش که اول بحث امروزمونی شروع کنم. اشکال این بود، طرف سوال میکرد که مستشکل، یعنی یه سائل سوال میکرد و میگفت که آیا ناری که مجاور فلکه این همون هوا هست که حرارت شدید تره، یا اینکه نوع جدیدی است غیر از هوا؟ به تعبیری دیگر، آیا اون نار همونی که مجاور فلکه با هوا اختلاف عارضی دارد؟ هر دو طبیعتشون یکیه، فقط یکی حرارتش ضعیف‌تر، یکی حرارت شدیدتر. آیا اینطوره که اختلاف فقط به شدت و ضعف عرضشون باشه، اختلاف عارضی پیدا کنن، ولی طبیعت و نوعیتشون یکی باشه، یعنی اختلاف شخصی داشته باشن، یا نه واقعا دو نوعن و این اختلافی که بین نار و آتش هست، بین نار و هوا هست، اختلاف به فصل، اختلاف به ذاتیه، اختلاف به نوعیت. نار نوعی است و هوا نوعی دیگر. این سوال بود. از اول فصل 13 هم که ما شروع به بحث کردیم همین سوال داشتیم جواب میدادیم. این سوال در صفحه 163 سطر اول آمد. ثم من الواجب ان ننظر فی امر النار التي يدعى انها تحت الفلک. ادامه داشت تا میگفت هل تلک الحراره رها من جوهرها ام تعرض لها. اصلا سوال این بود، هل تلک الحراره لها من جوهرها ام تعرض لها به سبب تحریک الفلک. سوال اینه که این حرارت شدید نار مال جوهرشه که در این صورت با هوا اختلاف جوهری و نوعی پیدا میکنه، یا عارض شده به سبب تحریک فلک که در این صورت با هوا از نظر طبیعت یکیه، منتها چون این قسمت از هوا مجاور فلک شده و فلک هم داره حرکت میکنه، این قسمت از هوا رو داره داغ‌تر میکنه. خب پس سوال اینه، این داغی شدید نار مال صورتشه یا عارض و از طریق حرکت فلکه؟ اینو دارم میخوام جواب بدیم. این سوال پنجم بود، شبهه پنجم بود، هفتم نبود. ما دیروز اشتباه گفتیم هفتم. حالا شروع میکنیم به جواب دادن. بله، عبارتی که دیروز خوندم لازم. دوباره عبارتی بخونه. دوباره عبارتی میخونه. باش، عبارتی سوال دیروزم میخونه که صفحه 183 بود، صفحه 13 هم. و اما ما سوئل عن امر نار لتی هناک، هناک رو تفسیر میکنه به اعنی اندل فلک. سوال این بود، هل سخونه امرون یعرز لها یعنی لنار من حرکت الفلک، در حالی که هی این نار فی نفس آغیر هارته، یا نه این نار فی نفسها ها حارتون فی طبیعتها ها. همین سوالی که الان گفتن، آیا نار در طبیعتش حاره و به خاطر حرکت فلک حرارت پیدا نکرده، بلکه صورتش اقتضای حرارت داشته؟ این یه فرض. یه فرض هم این که نه، حرارت و سخونت از فلک، از حرکت فلک بهش داده شده، خودش طبیعتا اقتضای این حرارت نداشته یا اقتضای حرارت شدید نداشته، مثل هوا بوده. همونطور که هوا اقتضای حرارت داره منطور نه شدید، اینم اقتضای شدید رو نداشته، این شدید رو فلک بهش داده. آیا این حالا دوباره این عبارت رو، این سوال رو مطرح کنم، آیا این حرارت شدید خودش داشته یا فلک بهش داده؟ این سواله. اگر حرارت شدید خودش داشته باشه میشه ذاتیش و تفاوتش با هوا میشه تفاوت بالفصل و تفاوت نوعی. اگر حرارت شدید رو فلک بهش داده باشه، این حرارت ذاتیش دیگه نیست، ذاتی آتش نیست و تفاوتش با هوا تفاوت به عرض است، یعنی دو تا شخصن از یک نوع. هوا و نار دو شخصن از یک نوع، یعنی هر دو جنسشون هواست، منتها این هوایی است که دور از حرکت، لذا عارضش حرارت ضعیفه، اون مجاور حرکت، عارضش حرارت شدید. خب تا اینجا سوال روشن شد. من دو مرتبه سوال تکرار میکنم چون مهمه، این تکرارش مهمه تا جواب نسینه روشن بشه. من دیروز یه مقدار جواب رو اشاره کردم، اون تا کاملش نکردم، حالا امروز دیگه انشالله کاملش میکنم. سوال اینه، یعنی سوال اینطوری فکر میکنه، اگر حرارت نار حاصل فلک باشد باید عارض باشد، اگر حرارت شدید نار حاصل حرکت فلک باشد باید عارض باشد. بله، اگر حاصل صورت نار باشد ذاتیه. اینطوری داره فکر میکنه. توجه کنید ابن سینا چیکار میکنه. ابن سینا ثابت میکنه که اگر حاصل حرکت فلک باشد میتواند عارض باشد، میتواند ذاتی باشد، و این مهمه. تمام نکته جواب ابن سینا همینجاست. او یعنی سائل این چنین فکر میکرد که اگر ناشی از حرارت ناشی از حرکت فلک باشد حتما عارض است، به طور مطلق عارض است، راه دیگه نداره. ابن سینا میگه نه، میتونه عارض باشه، میتونه ذاتی باشه، و میگه فرض کن مال حرکت فلک، بازم ذاتیه. اگر ذاتی شد پس آتش با هوا ذاتن فرق میکنه و دوتا نوعند و دوتا عنصر جداند. این نتیجه است که ابن سینا میگیره در ظرف یه صفحه خورده ای. تمام اون لب به مطلب من عرض کردم. پس توجه کنید که ابن سینا میخواد ثابت کنه که اگر حرارت نار از ناحیه صورتش باشه، که خب تو هم قبول داریم ما هم ادعا داریم که نار با هوا نوعا فرق میکنه، اما اگه از ناحیه تحریک فلک باشه، شما میگی عارضه، ما ثابت میکنیم که اونجا هم ذاتیه. پس در هر دو حال ثابت میشود که حرارت برای نار حاصل صورتشه، چه این حرارت از صورت حاصل شود چه از تحریک فلک حاصل شود، اینو ثابت میکنیم. پس در هر دو صورت حرارت شدید نار مال صورتشه، پس صورتش با صورت هوا فرق میکنه. اگه صورتشون فرق میکنه، نوعیتشون فرق میکنه، اون یه نوع این یه نوع، اون یه عنصر این یه عنصره، دوتا عنصر دوتا عنصره، نه یه عنصر با دو شخص. و این همونی که ما میگیم دیگه. پس این آقا که سائلی که میخواست عنصر چهار تا عنصر سه تاش کنه، نارو ادغام کنه تو هوا، موفق نشد. ما نارو جدا کردیم، در هر دو صورت جدا شد. حالا توضیح جواب ایشون در جواب اینطور بیان میکنه که گاهی اتفاق میفته. ایشون میگه لایم تنه، من میگم گاهی اتفاق میفته. گاهی اتفاق میفته که تحریک به امری یا به جسمی که طبیعتش هار نیست حرارت میدهد. ببینی چی دارم عرض میکنه؟ به جسمی که طبیعتش هار نیست حرارت میدهد. آب طبیعتش هار نیست، اما تحریک به او حرارت میدهد. در چنین حالتی شما باید بگید که حرارتی که این جسم کسب کرده از ناحیه تحریک عارضی است، نمیتونید بگید ذاتیه. چرا؟ چون طبیعت این آب هار نبود، با حرارت الفتی نداشت. پس این حرارتی که الان بر او وارد شده بر اثر تحریک وارد شده و تحمیلیه، پس عارضه. در این مسئله حرفی نداره. اما گاهی حرکت صورت جسم عوض میکنه، صورت ناریه به جسم میده، نه صورتش رو حفظ کنه بهش عارض حرارت رو بده، اصلا صورت رو عوض میکنه. الان امروزه میگن شهاب سنگا وقتی وارد جو میشن آتش میگیرن، یعنی صورت ناری پیدا میکنن. صورت سنگی فعلا ازشون گرفته میشه، صورت ناری پیدا میکنه، از جو که میره بیرون دوباره خشک، دوباره نارش خاموش میشه، دوباره صورت سنگی میشه. پس اون وقتی که تو جو صورت عوض میکنه، نه یه آتش بهش وصل بشه، خودش گر میگیره، خودش آتش میگیره.
اون حرکت باعث تغییر صورتش نشد تو شهاب سنگ.
چرا دیگه؟ اون مقدار رو که آتش زده صورت عوض کرده.
حرکت باعث آتش زدنش نشده.
حرکت تو جب. بله حرکت باعث آتش گرفتن نشده. ولی حرکت تو جب.
تغییر جب باعث.
تغییر جب اونم با حرکت ها. یعنی حرکت رو تو جب. حالا ما بس در حرکت داریم، شما حرکت در جب میگید، ابی نداره. بالاخره حرکت در جب هم داره ماهیتش رو عوض میکنه. حالا ما میگیم حرکت هم عوض میکنه. اون نمونه بود، این شما یه سنگی رو بذارید روش یه چیزی رو بچرخونید به شدت، قراره این سنگ آخرسر میشه نار دیگه، ماهیت عوض میکنه، یعنی واقعا نار میشه، صورت ناری پیدا میکنه. یا صورت ناری دارد و به وسیله تحریک صورت ناریش حفظ می شود. این یه فرض جدیدیه. سه تا فرض درست شد. فرض اول این بود که جسم طبیعتش با حرارت الفتی نداره. بعد حرکت به او حرارت میدهد و او طبیعتش رو عوض نمی کنه. اون جسم همچنان طبیعتش باقیه، مثل آبی که بر اثر حرارت حرکت گرم بشه. این یه فرض بود. فرض دومی بود که جسم ناری نیست. حرکت باعث میشه که او صورت ناری پیدا کنه. سوم این که جسم ناریه، صورت ناری داره. حرکت باعث میشه که این صورت ناریش رو حفظ کنه. شاید اگر حرکت حاصل نمیشد خاموش میشد. وقتی خاموش میشد دیگه صورت ناریش محفوظ نمیموند، ولی حالا حرکت باعث میشه که این صورت ناریش محفوظ بمونه. این سه تا فرض رو داریم که دیروز به این سه فرض من اشاره کردم ولی نتیجه نگرفتم. ایشون در فرض اول که میگه از بحث ما بیرونه، فرض سوم هم از بحث ما بیرونه. البته بنابرای یک احتمال فرض سوم در بحث ما داخله. پس میتونیم اینطوری بگیم فرض دوم یا سوم مورد بحث ماست. اون قسمتی که بالای عالم کون و فساده که مجاور فلک قمره، اون یا از اول نار بوده خدا نار آفریدش، یا نه یه سنگی بوده مثلا، حالا یا سنگ یا هرچی دیگه، بالاخره نار نبوده ولی جسم دیگری بود. بر اثر حرکت فلک این چنین نیست که طبیعتش محفوظ مونده باشه، فقط داغ شده باشه، مثل آب گرم نیست، بلکه یا از اول نار نبوده تبدیل به نار شده، یا از اول نار بوده ناریتش هنوز باقیه. پس یا صورت دوم یا صورت سوم. یعنی این حرکت یا باعث شده که این سنگ بشود نار، یعنی اصلا طبیعت عوض کنه، یا حرکت باعث شده که نار به ناریتش باقی بمونه. بالاخره شما اون قسمت مجاور قمر رو یا نار میگیرید یا غیر نار میگیرید. غیر از این که نمیشه دیگه، فرض سوم نداریم، یا ناره یا نار نیست. اگه نار، حرکت داره ناریتش رو حفظ میکنه. اگرم نار نیست، حرکت داره نارش میکنه، نه مثل آب داغش کنه، نه مثل هوای داغش کنه، اصلا صورت داره بهش میده، صورت ناریه بهش میده، من نارش میکنه. پس در هر دو حال، یعنی چه این از اول نار باشه چه بعدن با حرکت نار باشه، در هر صورت ناره و با هوا فرق داره، نوعش با هوا فرق داره. و اینطور نیست که شخصش با هوا فرق کنه. بله، اگر طبیعت هوایی داشت و بر اثر حرکت هم داغتر میشد، ولی طبیعت هواییش باقی میموند، مثل آبی که داغش میکنی، اگه اینطوری بود میتونستید بگید که هنوز هم هواست و نار نشده. ولی شکی نیست الان صورت ناری پیدا کرده. وقتی صورت ناری پیدا کرده باشه، حالا یا باید گفت صورت ناری رو از اول داشته و حفظ کرده، یا صورت ناری پیدا کرده. پس در هر صورت شده نار، هوای داغ نه نیست. نه، اگه اول نار باشه که، اگه از اول نار باشه به برسر تحریک ناریتش محفوظ بمونه، سائل مترفه به این که نوعش با هوا فرق میکنه. اگه از اول نار باشه، مترفه که نوعش با هوا فرق میکنه و این نوعیت متفاوت با هوا براش باقی میمونه. تا اینجا رو من قبول داره. بعدم که نار میشه بازم قبول داره که، بنابر اون فرضی هم که این سنگ نار میشه بازم قبول داره که نوعیتش با فرق میکنه. او میگه اصلا نار نشده، او میگه هوای داغه، اصلا نار نشده. اگر قبول کنه که نار شده همه چی حله. سائل میگه اون هواست منتها داغ شده، هنوز طبیعت هواییش باقیه، یعنی اون جسم مجاور فلک رو مثل آب داغ میبینه، یعنی میگه طبیعتش همون طبیعت هوایی عوض نشده، فقط حرارتش عوض شده. اگر ما برش ثابت کنیم که طبیعتش عوض شده و نار شده قبول میکنه. نه الان هنوز بحث نکردیم عوض شده، نه داریم میگیم این ست حالت رو داریم، این سالت داریم. ابن سینا توجه داشته باشید که تعبیرش اینه لایم تنه بلایم تنه، نمیگه هست، ادعا نمی کنه، بله اگه ادعا کنه اشکال شما وارد میشه. ادعا کنه که این نار شده یا ناریتش محفوظ مونده، بعد مستشکل میگه که اصلا من ناریت قبول ندارم که تو بگیم محفوظ مونده، بعدم این که نار شده نار شدنش قبول ندارم، میگم هوایش داغ شده. ابن سینا متوجهه که نمیتونه بگه اینطور شده، میگه لایمتنه که اینطور بشه، همش با لایمتنه حرف میزنه، عیبی نداره اونجوری باشه، عیبی نداره اینطوری باشه، میتونه صورت اول باشه، میتونه صورت دوم باشه، میتونه صورت سوم باشه، هر سه رو این که میتونه باشه ممتنه نیست، با این با این بس با این تعبیر وارد بس میشه. صورت سوم، صورت اول و سوم، صورت نوعی تغییر، قسم اول و سوم صورت نوعی تغییر نمیشه.
اگه صورت سوم باشه حرف مستشکل رد نمیشه،
صورت سوم هم باشه رد میشه، صورت دوم هم باشه رد میشه، فقط صورت اول باشه رد نمیشه. ببینید دوباره بگم، صورت اول این بود که اون صورت اول این بود که حالا مثال به آب بزنم، ولی خب بیام تو بحث خودمون مثال به هوا بزنم. صورت اول این بود که جسم مجاور فلک قمر طبیعتش رو از دست نده، فقط گرم بشه. طبیعتش اگر هواییه همچنان هوایی بماند، فقط گرم بشه. اگر این باشه حق با مستشکل میشه، درست شد؟ فرض دوم این بود که جسمی که نار نیست در معرض تحریک قرار بگیره و نار بشه، یعنی صورتش عوض بشه نار، بنابراین قول مستشکل باطل میشه، یعنی قول سائل دیگه نمیتونه اون منظور خودش رو نتیجه بگیره. سوم این بود که از اول خدا نار آفریدتش، این جسمو از اول نار هست، این حرکت باعث میشه که تغییر نده، همونطور نار بمونه، بنابراین این هم قول مستشکل رد میشه، چون مستشکل میخواد ثابت کنه که اون جسم مجاور فلک قمر هوای داغه. اگر ثابت کنیم که نار شده یا نار بوده، کلام او باطل میشه. پس چه بگیم نار شده، چه بگیم نار بوده و الانم نار هست، در هر صورت کلام مستشکل باطل میشه. مستشکل نمیتونه نتیجه مطلوبش رو بگیره. نتیجه مطلوبش این بود که اون بالا هوای داغه و الان ثابت شده ناره. روشن مطلب؟
ثابت نشد،
نه ثابت. اگر ثابت کنیم، اگر ثابت کنیم، میگیم این ست حالت احتمال داره، هیچ کدومش ممتنه نیست. حالا در مورد بحث ما کدوم اگه از این ست اتفاق افتاده باید بشیم بحث کنیم. پس هر سه فرض هست. فرض اول حق رو به سائل میده، فرض دو و سه حرف ما رو ثابت میکنه. روشن مطلب دیگه؟ حالا تا ببینیم کدوم از این سه فرض در مورد بحث ما اتفاق میفته. من عبارت شروع کنم بخوندن. دقت کنید به کلمه لایمتنه ای که ایشون میگه، که عرض کردن چون نمیتونه ادعا کنه که هست، سه تا فرض هست، ولی کدومش واقعه نمیتونه بگه کدومش واقعه، باید بگه این سه فرض ممتنه نیستن، با همین کلمه هم میاره میگه ممتنه نیستن، ولی بعدا باید نتیجه بگیره که فرض دو و سه درسته. تا بتونه سوال رد کنه. اگرم نتونست نتیجه بگیری، این دقت کنید، این نکته رو حتما دقت کنید که شایدم همین نکته آخر ثابت بشه. اگرم نتونه ثابت کنه که کدوم فرض حقه، لااقل اون ادعای مطلق سائل رو باطل میکنه. سائل میگه تحریک ایجاد حرارت میکند، ولی ایجاد حرارت از ناحیه تحریک دائما عرضیه، ایجاد حرارت از ناحیه صورت ذاتیه، از ناحیه تحریک بیرونی عرضیه. ما الان ثابت کردیم از ناحیه تحریک بیرونی هم میتونه عرضی نباشه. همین اندازه اطلاق کلام مستشفل از میبریم کافیه. اگه تونستیم ثابت کنیم که فرض دوم یا فرض سوم هست، مستشفل رد میشه. اگر نتونستیم ثابت کنیم، اطلاق کلامش رد میشه. چون او به طور مطلق گفت حرکت اگر از خارج وارد شود، حرارتش میشود عارضی. حرارتی که تولید میکنه میشه عارضی. و ما بیان میکنیم نه، اینطور نیست که همیشه عارضی باشه. در دو صورت میتونه ذاتی باشه، در یه صورت عارضیه. پس به طور مطلق نگو عارضیه. توجه کردید؟ پس یا کلام سائل باطل میکنیم، یا اگر نتونستیم کلامش رو باطل کنیم، لااقل اطلاقش رو باطل میکنیم. نه، فرض دومی نبود. فرض دوم بود که صورتش عوض میکنه، صورت سنگ رو تبدیل میکنه به صورت نار، صورت ناریه بهش میده که دیگه حرارت ذاتی این صورت میشه. نه حرارت بهش میده، حرارت بهش میده که فرض اول بود. فرض دوم بود که صورتش رو عوض میکنه، یا صورت ناریش رو حفظ میکنه. این فرض سوم بود.
حرارت باز اون کن و فساد میشه.
بله، حرارت باز کن و فساد میشه. یعنی حرکت. بله، حرکت باز کن و فساد میشه. یعنی تحریک باعث میشه که این جسم مجاور از صورت اولیش از دست بده، صورت ناری بگیره. صورت ناری بگیره که بعد حرارت میشه مقتضای نار، مقتضای صورت ناری، نه مقتضای هر تحریک. حالا برای توجه کن، صفحه 184 سطر اول، انه لا یمتنع ان یکون تحریک یسخن و ما لیس بسخین فی طبیعته. تحریک گرم کند جسمی رو که در طبیعتش سخین و گرم نیست. مثل اینکه آب رو گرم کنه، یا به قول مستشل هوا رو گرم کنه. و تکون و معزالک طبیعتهو، طبیعت و ذاتی محفوظه. حالا معزالک رو من جلو میارم، و معزالک تکون و طبیعت و ذاتی محفوظه. معزالک یعنی با این که داغ شده، اما طبیعت ذاتیش محفوظه. طبیعت ذاتی این جسم، ببینید این طبیعت ذاتی زمین رو میگه به مای مالیسه بسخین. یعنی طبیعت این مالیسه بسخین، طبیعت ذاتیش که همون مقتضای همون صورت نوعیشه، این طبیعت معزالک محفوظ است. معزالک یعنی با این که حرکت به او حرارت داده، با وجود این باز طبیعت محفوظه، طبیعت از بین نرفته. پس چه تغییری کرده؟ و یکون ما تغییر المتسخن الا فی سخونه، ما نافی است. اینطور اتفاق افتاده، یکون تام است، اینطور اتفاق افتاده، اینطور تحقق یافته که اون متسخن مثلا آب تغییر نکرده جز از سخونتش. پس در ذاتش تغییر نکرده، فقط در سخونتش که عرضه تغییر کرده. این فرض اول بود، تموم شد. چه مدعی؟ که سائل مدعی همین فرضه، مدعی در جسم مجاور فلک همین فرض اتفاق افتاده. ولایم تنه ورود در فرض دوم و سوم، فرض دوم و سوم رو با هم یه لایم تنه واحد مطرح میکنه، چون از هر دو فرض دو و سه میتونه نتیجه بگیره، لذا جداشون نمیکنه. ولایم تنه ان یکون تحریک یوهیلو یه ذره بیان جلوتر. او یکون و تحریک سبب و دوام. یوهیلو اشاره داره به فرض دوم، یکون و سبب دوام اشاره داره به فرض سوم. ولا یمتنع ان یکون تحریک یوهیلو طبیعت المتحرکه الی صورت ناریه ابتداءً. یعنی اول این جسم صورت ناریه نداشته، این تحریک تحول میده طبیعت این متحرک رو به صورت ناریه، طبیعتش عوض میکنه. نه فقط عرض عوض کنه، طبیعت عوض میکنه، صورت ناریهش رو متحول میکنه، به قول شما کنه فساد درست میکنه. اما ابتداءن، یعنی نه که حفظ کند صورت ناریه رو، بلکه تأسیساً صورت ناریه بهش میده. کی؟ لو وجد این جسم خالیاً انها، یعنی از این صورت ناریه. ضمیر وجوده برمیگرده به مای ما لیس بسخین. یعنی هم بهتره برگردیم به متحرک. به متحرک برگردیم بهتره. لو وجد این متحرک خالیاً انها، یعنی از صورت ناریه. اگر این متحرک اولاً خالی از صورت ناریه بود، اون وقت این تحریک متحول می کند طبیعت این متحرک رو به صورت ناریه ابتداءن. ابتداءن یعنی نه که حفظ کنه صورت ناریه شو، تازه به صورت ناریه میده. این فرض دوم بود. حالا وارد فرض سوم میشه. او یکون و تحریک سبب دوام ها. زمین دوام ها برمی گرده به صورت ناریه، یا تحریک سبب دوام صورت ناریه میشه، نه صورت ناریه رو ابتداءن به وجود بیاره، بلکه صورت ناریه رو ادامه میده. مدت وجودها، ضمیر وجودها برمی گرده به صورت ناریه. در تمام مدت وجود این صورت ناریه، تحریک صورت ناریه رو حفظ میکنه. این مدت وجودها به جای لوجود خالی ننهاست. در فرض دوم گفت صورت ناریه میدهد اگر صورت ناریه نداشته باشد. در فرض سوم میگه اگر صورت ناریه داشته باشه، در تمام مدت وجود صورت ناریه دوام میدهد صورت ناریه رو. پس در فرض دوم گفت اگر خالی باشد از صورت ناریه، صورت ناریه بهش میده. در فرض سوم میگه در تمام مدت وجود صورت ناریه، صورت ناریه حفظ میکنه. پس این مدت وجوده ها به جای لو وجود خالی ننهاست. مثل این که عبارت اینطور باشه. او یکون و تحریک سبب و دوام ها. لو وجود الجسم و مثلا غیر خالن ان صورت ناریه. روشنه. مثل الحک المشعل. این مثال برای کدوم صورته؟ مثال برای صورت اول نیست. یعنی مثال برای فرض اول نیست. مثال برای فرض دوم هست. شاید مثال برای فرض سوم هم باشه. حک یعنی خاروندن، یعنی مالش دادن، یعنی همون کاری که تحرک انجام میده، حرکت انجام میده. وقتی جسمی رو جسمی میغلطه، حالا ولو انگوش رو بدن ما، انگوش وقتی میخواد بدن رو بخارونه میغلطه رو بدن دیگه، بهش میگن حک. حالا جسمی رو جسمی غلطید، غلطش هم خیلی شدید بود، اون جسم زیری حک میشه. گاهی این حک مسخنه، گاهی مشعله. مسخن باشه فقط اون جسم زیری رو داغ میکنه، مشعل باشه تبدیلش میکنه به شعله آتش. اگر مسخن باشه طبیعت اون جسم زیری رو عوض نمیکنه. حک مسخن اون طبیعت جسم زیری رو عوض نمی کنه. یعنی متحرک، جسم متحرک رو عوض نمی کنه. اما اگر حکم مشعل باشه، حکم مشعل باشه عوض میکنه. حکیست که اون جسم زیر رو تبدیل به شعله کرده، یا شعله بودنش رو محفوظ کرده. البته عرض میکنم این حکم مشعل مثال باشه، برای فرض دوم خیلی روشنه، مثال بر فرض سوم هم با تکلف میشه بگیرید. مثال بر فرض اول که مسلم نیست، برای فرض اول باید بگیم حکم مسخن، برای فرض دوم حکم مشعله، برای فرض سوم هم احتمال میدیم حکم مشعل باشه. مشعل یعنی حافظ شعله، حکم مشعل یعنی حافظ شعله. ولی مشعل به معنای این که ایجاد شعله کنه فرض دومه. اگر حافظ شعله باشه فرض سوم،
اینکه اون جسم زیریه تبدیل به شعله شده باشه
بشه، ولی میشه.
نه خب اون میتونه مستشکل میتونه میگه که نه همون هوای دوباره همون ناره هست، یعنی اون جسم تبدیل به آتش نشده، جسم باقیه، این استکاکی که حالا صورت گرفته باز دوباره خود هوا
داره. مثال میزنیم ما حکم مشعل یعنی قبول داریم که مشعله، حالا در نار کار نداریم، در قمر و اینا کار نداریم. شما دو تا جسم ببینید یکی دیگری رو حک کنه و مشعل هم باشه، اینجا داریم مثال میزنیم. هنوز وارد بحث در هوا و نار و مجاورت قمر اینا نشدیم، داریم میگیم این سه تا احتمال هست، یکی این که حک مسخن باشه، یکی این که حک مشعل باشه، یکی هم این که حک حافظ شعله باشه. این سه تا احتمال هست، ولی حالا در مانند فی کدومش داره اتفاق میفته اون دانی زوشن نیست.
حک جاده یکی دوتا جسم باشه، ولی اگه خود نار باشه حک معنی نداره که،
مگه نار جسم نیست؟ مگه جسم نار نیست؟
نار جسم نار باشه حک و خارش حک پیدا نمی کنه، باید جسم سفتی باشه، سختی باشه، نه لطیف. این اتفاقت حک معنی نداره.
کدوم نار؟ نار بالا رو داریم میگیم، نار بالا یابسه، نار بالا یابسه. حرکت که میکنه چجوری حرکت میکنه؟ نار بالا، نار بالا با تبع حرکت قمر حرکت میکنه. یعنی چی؟ اگر نار بالا رو شما یه گاز میگیرید، یعنی به صورت یه گاز قرارش میدید، فلک حرکت میکنه، اون سرج خوش محفوظه. چجوری داره با تبع حرکت فلک حرکت میکنه؟ به سرعت حرکت فلک داره حرکت میکنه. این معلوم میشه جسم کیپ تو فلکه، فلک که داره حرکت میکنه به همون سرعت اون داره حرکت میده. قرار شد که نار یابس باشه، شما دارید نار رو مثل نار اینجایی پز میکنید که مثل هوا تنوشه رطبه، اونجا یابسه به سختی شکل میپذیره. اینو قبلا ثابت کردیم. نار اونجا رو ملاحظه کنید چی داره میگه. نار اونجا رو با نار اینجا مقایسه نکنید. نار اینجا مخلوط داره، خاک توش هست، هوا توش هست، دخان توش هست، همینا باعث تنکیش میشه، واسه رد بودن و سهولت تشکلش میشه. اما نار اونجایی عرض میکنه، واسه اینا میگن وقتی فلک حرکت میکنه روی نار سر نمیخوره، نار رو مثل این که گرفته داره حرکتش میده، مثل دوتا کرهی که بالایی چرخنده داشته باشه بره تو پایینی. خب چطور اون بالا، چطور بالایی داره حرکت میکنه پایینی حرکت میکنه؟ مانانفی حک نیست، ما حک رو به عنوان مثال داریم میزنیم، داریم میگه مثل الحک المشعل، این مثاله، مانانفی که حک نیست.
حالا تو حک المشعل در صورت حک المشعل قبول میشه که این شعله، ما پیش فرضمون این باشه که جسم دومه داره تبدیل به شعله میشه،
بله جسم دومه،
یعنی اینو اونم مستشکل هم قبول داره، چون مستشکل که اصلا قائل ما چیز به نام نار نداریم. وقتی حرارت داره آرز
نه نه
میشه.
چیزی به نام نار قبول داره، اون بالا رو میگه نار نیست، نار قبول داره، کی میتونه نار قبول نکنه؟
نه خب الان مستشکل میگه ما عنصر نار نداریم،
میگه عنصر نار نداریم،
نار هم حواس دیگه،
اون بالا رو ها، اون بالا نار حواس، پایین که ما نار داریم، نارمون با هوا فرق کنه، اینو که نمیتونه منکر بشه. عنصر نار نداریم، ولی این نار پایین مرکبه، اینو داریم، نار مرکب داریم، نار و عنصر
حواس یه ذره تسخینش میشتره.
او داره اینو میگه، اون داره اینو، این که این که پایینه که هوا نیست.
خب همینو داره میگه،
اینو نمیگه. نخیر، پس شما دارید پایین فرض میکنید. اون میگه هوا، اونی که مجاور قمر نار نیست،
خب
هوای داغه،
همین اتفاق
پایینی که پایینه قبول داره ناره، پایینه قبول داره ناره، منطقه عنصر رو نمیدونه چش مرکب بدونه، این ناره پایینه مرکب میدونه، میگه این هم نار هست، هم دود هست، هم خاک هست هم هوا هست، یه مخلوط مرکبه. نار پایین رو مرکب میدونیم، ما مرکب میدونیم، تنها اون نیست. هر سر نار بالاست، اون مرکبه یا بسیطه. اصلا نار هست یا نیست، بسیط بودنش هم قبوله، منتها حواس و بسیطه یا نار است و بسیطه.
تناقض‌گویی نمیشه که برای ناری که تو پایینه.
نه تناقض نیست، نار بالا با نار پایین فرق میکنه، لااقل در ترکیب و وسطت فرق میکنه، به همین کافیه.
آخه ترکیبش اون ترکیب و خاک و اینا یه بحث دیگه است. وقتی ما میگیم این نار پایین، بالاخره نار پایین از همون نار بالا گرفته شده دیگه.
اگه بخواد نار پایین همینجا ما مشتری کردیم، از نار بالا گرفتیم، رفتیم از بالا آوردیم.
نه نه، از بالا منظورم اون وجودشه، نه اینکه خودش مستقیم از بالا گرفته.
از بالا گرفته نمیشه، نار بالا سر جای خودش هست. این نار پایین ما مشتعل میکنیم، چیکار میکنیم؟ حالا چطوری واهب و صبر صورت ناری بهش میده؟ صورت ناری میده، صورت خاکی هم هست، صورت دخان هم هست، صورت هوا هم هست، چهار تا با هم مخلوط میشن، شما اینو اسمش میذارید نار. بیان تجزیهش کنید، نار از توش در میاد، دخان در میاد، تراب در میاد، هوا در میاد.
اون نار بالا هم از تو همین در میاد.
نخیر، نار بالا مستقل آفریده شده بدون بخار و بدون دخان و خاک و هوا. نار بالا فقط ناره، ندیدیمش. شما الان انتظار دارید که ما براتون تشریح کنیم چیه؟ ندیدیم اینا. ما نار پایین دیدیم، نار پایین ها مرکب. نار بالا این داره اینجوری فرض میکنن جسمیست بسیط، فقط هیولا و صورت جسمی و صورت نوعیه داره، از چند جسم تشکیل نشده. جسم بسیطیست با حرارت شدید، که حرارت شدیدش هم محصول صورتشه، نه محصول حرکت. برفرضم حرکت این حرارت رو بهش داده باشه، اینطور نیست که مستقیم حرارت بهش داده باشه، حرکت بهش صورت داده، اون صورت اختزا حرارت کرده. فإنه لشدة التسخين يعد المادة. این مثال رو زد، مثال زد به حک مشعل، بعد حالا درباره حک مشعل بحث میکنه. فإن این حک مشعل لشدت تسخین آماده می کند ماده اون محکوک را، اون جسمی رو که حک شده، آماده می کند اون محکوک را، ماده اون محکوک را، لقبول صورت ناریه، که اون محکوک صورت ناریه را قبول کنه. و یعاوقو یعنی حک، حک معاوقه میکنه، ممانعت میکنه با استعدادی که مقابل با خودشه. یعنی این جسم که مثلا سنگ بود اولش، قبل از این که حک بشه استعدادی داشت، استعداد سنگ شد، سنگ بودن، که نمیخواست نار بشه. اون حک مقاومت میکنه در مقابل این استعداد تا این استعداد رو خاموش میکنه و خواسته خودش رو تعمیل میکنه. اما خواسته خودش حرارت نیست، صورتیست که ایجاد حرارت میکند. و یعاوق این حک مشعل استعدادی رو که مقابل با خودشه، یعنی اون استعداد رو نابود میکنه. فیکون الحک، دقت کنید اینجا رو، فیکون الحک به وجه ما، سببم به وجه ما، لصورت ناریه. حک سبب صورت ناریه میشه، نه فقط سبب حرارت بشه که فرض اوله، بلکه سبب صورت ناریه میشه که فرض دومه، یا با زحمت بگیم فرض سومم شامل میشه. لال تسخن شیئن لهو طبیعتون قائمتون. کتاب مدلات لتسخن اول، اول توش نسخه نیست، اصلا بودنش هم در اینجا مزاحمه، باید خط بخوره. حک سبب صورت ناریه است، یعنی سبب شعله است، نه سبب تسخن، چون حک مشعله، حک مسخن که نیست. اگر حک مسخن بود بله سبب تسخین میشد، سبب تسخن میشد، لاله یعنی لاله عطف بر صورت ناری است، یعنی فیکون الحک و سببا لصورت ناریه، لا یعنی لا یکون سببا لتسخونش این کذا. این وسط داره به بچه ما. سبب رو ما مفیض صورت میدونیم، سبب یعنی مفیض صورت. آیا حک مفیض صورته؟ یا حک اینو معده اون عقل فعال مفیض صورته؟ این شعله آتش، شعله کبریت شما میبرید بغل هیزم، هیزم آتش میگیره، فکر میکنید این شعله چوب کبریت سببه؟ این یه معده، سبب اون عقل فعال واهب و صبره که صورت ناریه به این هیزم میده. پس اون چوب کبریت به بچه ما سببه، نه که واقعا سبب باشه. اینجا هم حک به بچه ما سببه، نه که واقعا سبب باشه. سبب واقعی همون واقع با سبب، ولی حک بالاخره به بچه ما سبب است لصورت ناریه. به بچه ما یعنی نه واهب صورت باشد. واهب صورت ناریه نیست، همونطور که از این معده همین اندازه ما بالاخره او رو سبب میگیریم. خب لال تسخن شیئن، نه اینکه این حق سبب باشد برای تسخن شیئی، مثلا به قول شما هوا، که لهو طبیعتون، که خودش طبیعت مستقلی داره، قائمتون، نه طبیعتی که از حق گرفته باشه، طبیعتی که قائم یعنی خودش برپاست. غیر موجبت لسخونه، طبیعتی است که موجب سخونت نیست، مثلا فرض کن آبه یا سنگه، محکوک ما سنگه، خب طبیعتش طبیعتی نیست که اقتضای حرارت بکنه. اون وقت این حک سبب سخونت چنین شیئی می شود که دارای چنین طبیعتی است، شیئی که دارای طبیعت غیر مسخن است، یعنی اقتضای سخونت نداره. حک میاد تسخن رو به این میده. خب این جسم الان طبیعتی غیر ناری دارد و بر اثر حق سخونتی از این حق کننده گرفته و این سخونت عرض حق مشعل این کار رو نمی کنه. بله حق مسخن این کار کرد، بله حق مشعل که این کار رو نمی کنه. حق مشعل میاد صورت محکوک رو عوض میکنه. و اینما یسخن این حک، و اینما یسخن این شی، یسخن نخونی، و اینما یسخن این شی من خارجن فقط، یعنی صورت عوض نکرده که تسخنش از ناحیه صورتش باشه، بلکه تسخن فقط از خارجه، از خارج تسخنی بر او وارد میشه. میخواد بگه اینطور اتفاق نمیفته ها، در حک مشعل این اتفاق نمیفته که تسخن از خارج تنها باشد، بلکه در حک مشعل این اتفاق نمیفته. در حک مسخن بله تسخن از خارج میاد، اما در حک مشعل تسخن از خارج نمیاد، خارج میاد صورت درست میکنه، تسخن از این صورت میاد. لال تسخن شیئن، که این شی مسخن شده از خارج فقط، بل بل اضراب از اون لال تسخنه، اضراب از این نمای سخن من خارجه نیست، بل افادت طبیعت لطیهی مبدع و سخونت به نفسها، بل که سبب شده اون حک نه برای تسخن بلکه برای افاده طبیعت، بلکه سبب شده بر این که افاده کند طبیعت یعنی صورت نوعی ای را، که این طبیعت مبدأ سخونت است به نفسها، یعنی دیگه احتیاج به حک نداره. حک فقط آمد این صورت نوعیه را برد. این صورت نوعیه دیگه خود به خود مفید حرارت هست، مفید سخونت هست، دیگه لازم نیست حک بیاد به سخونت بده. و لفادت طبیعه یعنی لفادت الحکه. اما لفاده باز به بچه ما اینجا میاد ها، اون به بچه مایی که اون بالا گفت اینجا میاد، اونجا گفت سبب، اینجا میگه افاده. اونجا وقتی گفت سبب باید به بچه ما رو میابرد، اینجا هم که میگه افاده باید بیاره. اون تا اکتفا کرده به همون به بچه مایی که قبلا گفته، دیگه دو مرتبه تکرارش نکرده. بله افادت طبیعت اللتی هیم مبدع و سخونته به نفسه، بلکه این حک مشعل شده به سبب اینکه افاده کرده طبیعتی رو به این جسم محکوک که این طبیعت مبدع سخونت است به نفسها، یعنی دیگه احتیاج به حق و این چیزا نداره. تأکید میکنه بحث رو، دقت کنید، تأکید میکنه مطلب رو، چون براش این مهمه دیگه، براش مهمه که حق داره صورت نوعی افاضه میکنه، نه فقط تسخن افاضه کند. چون مستشکل یا سائل همه همتش این بود که بگه تحریک فلک تسخن ایجاد میکنه در این هوا، ابن سینا داره تلاش میکنه که کاری کنه که تحریک فلک صورت نوعی عوض کنه، نه فقط تسخن ایجاد کنه، که این مادون فلک قمر بشه نار، نشه هوای گرم. لذا تأکید میکنه مثلا این قسمت دوم خیلی داره بحث میکنه، چون تمام حرفش همین قسمت دومه. لایمتنه دوم خیلی مورد بحثشه، چون لایمتنه دوم نتیجه میده به او. لایمتنه اول که حرف اون سائله، این لایمتنه دوم حرف ابن سیناست. حتی لو توهمه دو خط بیان پایین، ولو کانت پشت سر حتی دو تا لو میاره که هر دو تایید مطلب میکنند. میگه این حک یا تحریک فرق نمیکنه، این حرفا رو ادامه مثال بگیرید یا ادامه بحث بگیرید. ادامه مثال بگیرید میگید حک این کارا رو میکنه، ادامه بحث بگیرید میگید تحریک این کارا رو میکنه، خیلی هم فرقی نداره، فقط لفظشون فرق میکنه. نتیجهشون یکیه. خودش هم میگه حتی لطبا هم حق و زائلن و تحریک و باطلن، هم حق رو میاره هم تحریک رو میاره، که هم با مثال مرتبط بشه هم با ممثل مرتبط بشه، هم با مورد بحث مرتبط بشه هم با مثال مرتبط بشه، هر دور خودش میگه. ببینید اگر این حک صورت عوض نکرد بلکه فقط سخونت ایجاد کرد، خب وقتی حک تعطیل میشه سخونت هم از بین میره. اما اگر حک صورت عوض کرد، وقتی حک از بین میره دیگه حکی تحقق پیدا نمی کنه، چون صورت ناریه پیدا شده خود صورت کافیست که سخونت ایجاد کنه، دیگه لازم نیست که بگیم، یعنی نمیشه بگیم با رفتن حک سخونتم رفت. بله اگر صورتی تولید نمیشد با رفتن حک یواش یواش سخونتم میرفت، اما حالا که حک آمد صورت این جسم عوض کرد، صورت این جسم محکوک عوض کرد، با رفتن حک اون صورت باقی سرورت و سخونتم تولید میکن. حتی لطوهمه یعنی اگه توهم بشه که تحریک و حکم باطل شده، بازم میبینیم سخونت هست، چرایشون صورت هست. این مطلب اول. حتی لطب و حمل حک و زائلن و تحریک و باطلن، به نظرمون برسه که حک رفت، تحریکم باطل شد، بقی الجسم و علی صورت ناریه، جسم به صورت ناریه خودش باقی میمونه، و سخونت تولید میکنه، مگر یه مانعی از بین به صورت ناری ازش بگیره، همونطور که هش آمد صورت ناری بشتاد یا عامل دیگه بیه صورت ناریش باطل کنه. ولی اون میشه، ولی رفتن هک صورت ناریه رو باطل نمیکنه. عامل جدید باید بیاد صورت ناریه رو باطل کنه. الا ان یرد شیئون مفسدون لصورت ناریه مقاومون لها، یعنی مقاومون لصورت ناریه، مگر از خارج چیزی بیاد که صورت ناریه رو فاسد کنه و با صورت ناریه مقاومت کنه، در اون صورت صورت ناری از بین میره. با رفتن حق صورت ناری از بین نمیره، با رفتن تحریک صورت ناری از بین نمیره، با آمدن یه مانع وجودی و درگیر شدنش با صورت ناری ممکن صورت ناری از بین بره. این یه لو بود. لو بعدی، ولو کانت، این ولو کانت درسته من میگم عطر بر اون لوتو بهمه، ولی شما میتونید مستقلم قرارش بدید، چون اگر عطر بر اون لوتو بهم باشه و معید این باشد که حک صورت تولید کرده، باید بگه اگر حک رفت اون صورت باز کار انجام میده، چنانچه پشت لوتو بهم گفت. اما تو لوکانت اینو نمیگه، میگه اگر محاکات باقی موند، تحریک باقی موند، این صورت باقی میمونه. این کندهو یه مطلب مستقله، ظاهرن داره فرض سوم رو تایید میکنه. اگر محاکات و تحریک دوام داشت، صورت ناریه هم که ایجاد سخونت میکنه دوام خواهد یافت. پس همونطور که محاکات احاله کرد و صورت نوعیه رو آورد، خود همین محاکات هم داره صورت نوعیه رو حفظ میکنه. احاله کرد و صورت نوعیه آورد میشه فرض دوم، داره این صورت نوعیه رو حفظ میکنه میشه فرض سوم. پس لوکانت رو میتونید مستقل بگیرید و اشاره فرض سوم قرار بدید. عطفش بگیرید بر لوتو بهم خوبه، ولی خیلی پسندیده نیست، چون اگر عطف بر اونجا باشه معنیش اینه که شاید هم بتونید افعال اونجا بگیرید، یعنی افاده صورت کرده به طوری که اگر باقی بمونه صورت هم باقی میمونه، میتونید افعال اونجا بگیرید. من مستقل هم بگیریدش از کدم اشکال نداره، مستقل هم بگیرید میشه معید فرض سوم. دوشن مل ولو کانت حاضه نسبه، حاضه نسبه یعنی چی؟ من المحاکات و تحریک، من المحاکات و تحریک بیان حاضر نسبه است، دائمتا خبر کانته. اگر این نسبت که عبارت از محاکات و تحریک است دوام پیدا کند، یعنی محاکات تعطیل نشه، تحریک تعطیل نشه، لکان وجوب و لبس صورت ناریت دائما، وجوب این که این محکوک یا این متحرک صورت ناریه رو بپوشد و با صورت ناریه همراه باشد دائمی خواهد بود. این وجوب هم دائمی خواهد بود، یعنی وقتی حک یا تحریک ادامه پیدا میکنه همراهی محکوک با صورت ناریه، همراهی محکوک یا متحرک با صورت ناریه هم دوام پیدا میکنه. نتیجه هر فرمون تانکه چی شد؟ سه تا فرض درست کردیم؟ برای فرض دوم یا بگید دوم و سوم مثال هم آوردیم، اون مثال هم خوب جای انداخت، خوب بیانش کرد تا مورد بحث ما روشن بشه. و نتیجه که گرفتیم این بود که اطلاق حرف مسائل رو باطل کردیم. سائل گفت هرگاه تحریک عامل سخونت باشد، این سخونت می شود عارضی. ما دیدیم اینطور نیست. در فاز اول قبوله، تحریک عامل سخونت شده، سخونت عارضی. در فاز دو و سه تحریک عامل سخونت شده، علل خصوص در فاز دو تحریک عامل سخونت شده ولی سخونت عارضی نیست. سخونت از صورتی که ذاتی این محکوکه، ذاتی این متحرکه داره صادر میشه. سخونت دیگه عارضی نیست، ذاتی میشه. بنابراین اگر ما ثابت کردیم که درباره تحریک فلک فرض دومو داریم، سائل دیگه نمیتونه حرف بزنه. پس الان راه رو در فلک برای فرض دومو باز کردیم، فقط کافیه که ثابت کنیم هست. البته لزومی نداره ثابت کنیم. همین اندازه که اطلاق کلام مستشل رو باطل کنیم کافیه برامون. ما من کار کردیم، اطلاق کلام شما باطل کرد. او گفت مطلقا چنین سخونتی عارضی است، ما گفتیم نه، بعضی جام زادی، همین بر ما کافی. خب حالا میخوام ثابت کنم که تحریک فلک باعث می شود که جسم مجاور اگر نار نباشد نار بشود، نه فقط داغ بشود بلکه نار بشود. دلیل توجه کنید، اگر اون جسم مجاور نار نشه باید طبیعتش رو حفظ کنه، طبیعت اولیه‌اش رو باید حفظ کنه، فقط سخونت پیدا کنه. اما حرکت قمر چنان شدید است و به تبع حرارت تولید شده چنان شدید است که هیچ طبیعتی در اونجا نمیتونه مقاومت کنه. شما الان توی همین نار مرکب دنیایی که خیلی هم حرارتش زیاد نیست، یه چیزی رو بندازید بعد یه مدت کوتاهی اون رو از بین میبره، تبدیلش میکنه به نار. متحولش میکنه. وقت اون بالا حرارت شدید، حرکت شدید، چطور انتظار داریم که طبیعتی رو سالم بذاره؟ آیا میشود که هوایی رفته باشه بالا و مجاور فلک قمر قرار گرفته باشه و با این محکوم این حرکت شدید و حک شدید، حالا حک نمیتونم بگم، حرکت شدید شده باشه، محکوم این حرکت شدید شده باشه، هنوز طبیعت هوایش محفوظ بمونه؟ اون حرارت بالا، اون حرکت بالا اصلا مزادی باقی نمیذاره. پس فرض اول اصلا اونجا تصور شدنی نیست. حتما باید حکم کنیم که فرض اول در اونجا باطل، حالا برای در جای دیگه ممکنه درست بشه. در اونجا آبم بره میشه نار، آبی که درست مقابل ناره بره اونجا میشه نار، چون حرارت خیلی شدید، حرکتم خیلی شدید، اصلا نمیتونه شی عارض عوض کنه، طبیعت عوض کنه، طبیعت هم عوض میشه. پس قهرن فرض دوم اتفاق میفته. بله؟ خاک هم بره اونجا اینطور میشه. خود این آقایون گفتن که این دخان و خاک و اینا که میره بالا، به محضی که به سر این دخان میرسه به آتش، شعله ور میشه. شما نیازک و اعمده و شهاب و ذوات الاذناب اینا رو پیدا میبینید. بعد یه مدتی تمام اینا رو احاله میکنه، نار تمام احاله میکنه به طوری که همه شفاف میشن. این خاک هم دیگه خاک نیست، خاک هم تبدیل به نار میشه. این درباره نیازک و اینا شنیدین دیگه، انشالله در بحث کائنات الجو هم که فن پنجم طبیعت شفاس بحثش مطرح میشه. اونجا میگیم که دخان و این مخلوط دخان و بخار اینا میرن بالا، از کره هوا رد میشن، میرسن به کره نار، تا رسیدن به کره نار مشتعل میشن. مشتعل که شدن چون همراه دارند شعلهشون دیده میشه، یه خورده بعد دیگه دیده نمیشه. چرا دیده نمیشه؟ چون نار احالشون میکنه، همه رو شفاف میکنه. یعنی اونجا اصلا نار هیچ موجودی رو راه نمیده مگر نارش کنه. و چطور میشه هوا اونجا بره نار نشه؟ هوا بر اونجا میشه نار دیگه. پس قهرن این فرض دوم اتفاق میفته. اونجا فرض اولیش وقت اتفاق نمیفته. پس ثابت شد که تا حالا داشت بحث میکرد که سه تا فرض احتمالش هست. حالا از اون سه تا فرض اول باطل کرد، فرض دوم باقی مون، یا فرض دوم یا سوم. خب پس اول اطلاق کلام سائل رو باطل کرد، حالا اصل کلامش رو باطل کرد. فرض سوم ممکن از اول نار باشه، نه اون باطل نمیشه. از اول نار رو با اون حرارت سازگاره. فرض سوم اینه که اون جسم مجاور فلک قمر از اول نار بوده، حالا هم نار محفوظ مونده. اون نار با اون حرارت شدید میسازه، لذا مشکلی نداره. فرض سوم هم باشه درسته، فرض دوم هم باشه درسته، در هر دو حال ما نتیجه میگیریم، قول سوال رد میکنیم. پس تا حالا اطلاق کلام سوال باطل کردیم، حالا اصل کلامش باطل کردیم. فل مادت التی از اینجا داره اثبات میکنه که فرض اول نیست، فرض دوم یا سومه. فل مادت التی هناک، ماده‌ای که رفته اونجا، یعنی رفته در مجاورت فلک قمر و چنان حرکت شدید قمر رو لمس کرده، ملبستون صورت ناریه، صورت ناریه پوشیده. تا حالا گفتیم لایمتنه، حالا دیگه لایمتنه هم برداشتیم، گفتیم پوشیده. تا حالا میگفتیم ممتنه نیست که بپوشه، حالا میگیم پوشیده. متلبسه، بعضی نسخه متلبسه داره، من دیگه اصلاحش نکردم، چون در ملبستن با متلبستن منشی چیه. بعضی نسخه متلبستن داره، حالا شما خواستید بنویسید بنویسید، حتی کنار کتاب هم ننوشتم. فالماده تلتی هناک، ماده‌ای که در اونجاست، ملبس شده به صورت ناریت، به معازدتن من حرکت الفلک. معازد یعنی کمک، یعنی معاونت، به معاونت حرکت فلک، یعنی با تأثیری که حرکت فلک گذاشته. اون ماده‌ای که رفته اونجا شده نار، با حرکت فلک نار شده. ولا مزادت فی تبع حال ذالک، در تبع ماده مزادهی با نار شدن یا با لباس نار پوشیدن وجود نداره، چون هرچی اونجا بره، هر زدی اونجا بره، زدیتش از بین میره، نار احالش میکنه، تبدیلش میکنه به خودش، نمیذاره زد باقی بمونه. ولو کانه، این ولا مزادت فی تبع لذالک روشن شد، در تبع ماده مزادهی با پذیرش این لباس نار نیست، با پوشیدن لباس نار مزادهی نداره، طبعش قابل است. چون چرا؟ چون ماده هیولاست دیگه، هیولا همونطور که میتونه صورت هوایی بگیره، میتونه صورت ناریه بگیره. پس با صورت ناریه، یعنی با پوشیدن صورت ناریه، مخالفتی نداره. بله، تمام راه رو داره میگه که اگه مثلا ممکنه سائل بگه ماده قبول نمی کنه، میگه نه، ماده هیولا اولاست، قبول میکنه، هم صورت ناری قبول میکنه، هم صورت هوایی قبول میکنه، هیچ ملزم نیست صورت هوایی رو حفظ کنه، بلکه میتونه صورت هوایی رو دست رو صورت ناری بگیره، چون هیولاست، هیولا اوله، هیولا اولاست و قوه هر چیزی رو داره. ولو کانه، تازه بر فرضم مزادی تو این ماده بود، مگر اونجا مزاد باقی میمونه، اون مزاد رو میاد حلش میکنه میبردش. ولو کان فی طبیعت ذالک الجسم شیء مزاد لذالک، اگر در طبیعت این جسمی که مجاور فلک قمر بود و محکوم به حرکت قمر شده، شیئی مزاد لذالک، یعنی شیئی بود که مزاد بود با تلبس صورت ناریه، نمیذاره صورت ناری حاصل بشه. لکان تحریک الذی هناک یبطل تلک طبیعت المزاده، تحریکی که اونجاست از شدتی که دارد باطل میکرد این طبیعت مزاد رو. چرا باطل میکرد؟ لفرت تسخین تسخن الذی هناک. کتاب ما داره بفرت، یه نسخه داره لفرت، کتاب ما داره تسخن، هر دو نسخه یه دست ما داره تسخین، هیچ عیبی هم نداره، همش درسته. بله بفرت لفرت هر دوش دو نسخه هست، ولی این دوتا نسخه که دست منه به جای تسخن تسخینه، اونم خوبه. بفرت تسخین بهتره، چون اونجا خیلی تسخین شدیده، تسخن شدیده، ولی تا تسخین نباشه که مزاده از بین نمیره. اون تسخن باید بیاد این زد رو تسخین کند تا زدیتش از بین بره. از تسخین نسخه بهتریه، ولی بفرد یا لفرد فرقی نمی کنه، تسخن هم معنا میشه و منتها تسخین بهتره. چرا طبیعت مزاد اونجا باطل میشه؟ لفرد تسخین الذی هناک، چون تسخینی که اونجاست خیلی مفرطه، خیلی زیاده، لذا هیچ مزادی رو باقی نمیذاره. مطلب روشنه. خب اینجا تا اینجا اثبات شد که فرض دوم صورت میگیره و تحقق پیدا میکنه، نه فرض اول. یعنی اون بالا نمیذاره طبیعت باقی بمونه، فقط سخونت بگیره، طبیعتشو حفظ کنه، بلکه باید طبیعتشو عوض کنه. سخونت اون وقت میشه حاصل این طبیعت و ذاتی این طبیعت، وقت نار میشه واقعا نار، نه هوای داغ. دیگه هوا طبیعت هوا بودنش باقی نمیمونه، تبدیل میشه به نار. بس تموم شد. هازا این کانه تریک حتما با سر خط نمیشته بشه. کتاب داره هازا این کانه تریک، نسخه دارن ها ازا ازا کانت تریک، فرق نمی کنه. در مورد تریک بعضی ها معتقدن که مسخنه، بعضی ها معتقدن که مسخن نیست. البته خب ظاهراً حق اینه که مسخن هست. حالا ما میخوام مبانی رسیدی کنیم، کار نداریم کدوم مبنی حقه. اگر نار اگر تحریک مسخن بود تمامی بسه گفتیم اتفاق میفته. تحریک قمر میشه مسخن، سخونت هم که تولید میکنه اینقدر شدیده که هر مزادی رو از من میبره، نتیجتاً طبیعت عوض میکنه، طبیعت متحرک رو عوض میکنه. همین بباییست که گفتیم در صورتش که تحریک رو مسخن بگیر. حالا کسی تحریک مسخن نگرفت، این که اگه این کارو نکنه که خیلی راحت سوال جواب داده. کسی بگه تحریک مسخن نیست، معنیش اینه که اون بالا قمر داره حرکت میکنه، ازدیاد حرارت این نه ازدیاد نه زیادت زیادت حرارت نارم مربوط به تحریک فلک نیست، پس خود نار این زیادت رو دارد، خود نار زیادت رو داره، از تحریک نگرفته. اگه از تحریک میخواست بگیره سائل میگفت به صورت عارضی گرفته یا به صورت ذاتی گرفته، ما هم جواب میدادیم که نه خیر، ذاتی گرفته، چون صورت عوض کرده. ولی اصلا فرض ما الان این شد که تحریک اثری نذاره، نار از اول حرارت شدید داشته. اگه از اول حرارت شدید داشته بس با هوا فرق کرده، ولی میشه چیزی دیگری بوده غیر از هوا. بله اگر حرارت اگر حرکت مسخن بود میگفتید هوا رفت بالا داغ شد، ولی شما که حرکت رو مسخن نمیگیرید. اگر حرکت مسخن نباشه هوا بره بالا همون حالتی رو که داشته داره دیگه، چیزی عوض نمیشه. پس چی شده که داغه؟ با اینکه حرکتی وجود حرکت بیفایده بوده، بی اثر بوده، چی شده که این داغ شده؟ پیداست از اول در خودش یه چیزی بوده که داغه، خودش یه چیزی بوده، این صورتش فرق میکرده با هوا. راحت‌تر میشه جواب داد. بنابراین مبنا، پس اگه مبنامون این باشه که تحریک مسخنه، جواب همونی که تا حالا دادیم. اگر بگید نه تحریک مسخن نیست، اصلا سوال راحت جواب داده میشه سوالش، دیگه احتیاج به این همه زحمت کشیدن هم نیست. بعد دو مرتبه ابن سینا سوال تکرار میکنه، میگه سوال اینو میگه، بعد میگه نه مجیبم اینو میگه، سوال اونو میگه مجیبم. یه اینا فکر نمی کنم بهتش بخواهش گفتن داشته باشه. هازا یعنی این مباحثی که از اول بحث امروز شروع کردیم تا اینجام گفتیم، این در صورتیست که تحریک مسخن باشه، یعنی این مبنا رو ما داشته باشیم. حالا اگه مبنا رو عوض کردیم، گفتیم و این لم یکن مسخنن، اگر تحریک مسخن نبود، فشبهت زائلتون من کل بحث، اصلا احتیاج به این تکلف و احتیاج به این زحمتان نیست. شبه این کل بچه زائل است. از کانت شبه فی ان ذالک، شبه رو تکرار میکنه تا دو خط. اون سائل میخواست این شبه رو بر ما وارد کنه که سخونت اون جسم مجاور قمر سخونت عارضی است، سخونت ذاتی نیست. پس ذات اون جسم با ذات هوا فرق نمیکنه، فقط سخونتش فرق میکنه، یعنی عارضش فرق میکنه. او میخواست اینو بگه، او میخواست این مطلب رو بگه که بر ما اشکال کنه، که بگه اون بالا ناری وجود نداره، اون بالا هواست، اون تو هوای داغ وجود داره. حالا ما به او جواب میدیم، میگیم این سخونت زاید از کجا آمد؟ تو میگی اون بالا هوای داغه، در حالی که هوا داغ نیست، اونجا فقط داغه. این داغی از کجا آمد؟ حرکت که عاملش نشد، چیزی دیگه که اونجا نبود. پس خود این جسم و بالایی یه صورتی داره که او ایجاد حرارت شدید کرده. پس این جسم هوا نبوده، اگه هوا بود که حرارت شدید تولید میکرد، معلومش از اول نبود. از کانت شبه در این که ذالک الجوهر الذی هناک، ذالک الجوهر الذی هناک، این جوهری که هناک یعنی این دل فلک بود، از قد ارز الله تسخن من خارج، چون از در اینجا چونه، چون بر این جسم تسخن از خارج عارض شد، فلجز ذالکه یعنی این تسخن لهو برای این جسم طبیعیان. اصلا سوال تمام همتش این بود که بگه تسخن بر این جسم عارض شده و طبیعی این جسم نیست، پس این جسم به طور طبیعی اون سخونت جزایی رو نمیخواد، مثل هواست، سخونت کذایی نمیخواد. این سخونت بر اثر تحریک برش عارض شده. حالا کسی بگه که تحریک سخونت آفرین نیست، خب دیگه تمام نظر این سوال از بین میره دیگه، چون اصلا سوال میخواد بگه تسخن از ناحیه تحریک آمد، حالا مبنای این باشه که تحریک تسخن آفرین نیست، خب معلومه دیگه حرفش باطل میشه. از کانت شبه در این که این جوهری که هناک یعنی اندل فلکه است، چون عارض شده برای این جوهر تسخن از خارج که تحریک است، فلیس ذالک، این فلیس مربوط به ازه، چون این چنین شده، فلیس ذالک یعنی این تسخن لهو برای این جوهر طبیعی نیست. چرا طبیعی نیست؟ چون بر اثر حرکت حاصل شده، یا به تعبیری بر اثر حک حاصل شده، و حرکت و حک ذاتی نیستن، از خارج دارن میان، پس سخونت هم از خارج دارن میاد. و ذالک، این هنوز ادامه شبه ها جواب نداده، از فلموجیب جواب شروع میشه. شب اون سائل داره میگه، سائل داره میگه و ذالک، این که من میگویم تسخن از خارج است طبیعی نیست، لأنهو عرز له الحک فسخنهو، به این جهت است که شنین است، عرز له یعنی برای اون جوهری که اندل فلکه، عرز له الحک فسخنهو، حک برای عارض شده، پس این حک هست که تسخین کرده این جوهر رو، والحک هم عرضی است، فسخونت عرضیتون. ببینید صغرا و کبرا و نتیجه گرفت، عرض له الحک فسخنه. بله، عرض له الحک فسخنه، حک عارض شد، گرم کرد، حکم عرضی است، پس سخونت هم که به توسط حکم آمده عرضی است. نتیجه گرفت که سخونت عرضی است. این شبه مشتیش اون سائل و صاحب شبه اصلا تمام غرضش همین بود، تمام همتش همین بود که ثابت کند سخونت عرضی است. و این جسم که اندل فلک است طبیعتش هواست، سخونت ذاتیش نیست، سخونت عرضیش. فل مجیب و انزال که یقول، هر دو نسخه داره، فإن المجیب انزال که یقول، فإن بهتره، چون اینطور داشتیشون، فشبهت و زائلتون من کل بعد از کانت شبه پیم نزالک. داره بیان میکنه که بالاخره شبه به نحوی داره باطل میشه. چرا باطل میشه؟ فإن المجیب انزالک یقول. البته فالمجیب هم خوبه، دوتا نسخه یه دست من هر دو فإن المجیب داره. فإن المجیب خوبه، فالمجیب هم خوبه. من گفتم فإن المجیب بهتره، ولی نه، به نظر میسه که هر دوش خوبه. فالمجیب و انزالک یقول، یعنی سائل اینطوری اشکال کرد، مجیب اینطور میگه، میگه سبب خارجی درست آمد، ولی سبب خارجی سخونت رو به عنوان عارض نیبرد، بلکه صورت عوض کرد، نوع رو مبدل کرد، نوع رو متحول کرد. یقول مجیب یقول ان سبب الخارج العارض، سبب خارجی که عارض شده که حکه یا تحریکه، درست گاهی سبب سخونت میشه، ولی قد یکون سببا لصورت طبیعیت یتنبع به الماده. گاهی همین سبب خارجی باعث پیدایش صورت طبیعی میشود که ماده با گرفتن این صورت یه نوع جدید میشه، یتنبع به الماده، نوع جدید میشه. روشن مطلب. پس اگر شما تحریک رو مسخن بدونید، اون جواب اولی که دادیم کافیه. مسخنم ندونید که اصلا اشکال وارد نمیشه، اصلا احتیاج هم نداری که این صورت عوض شده. از اول میگیم این سخونت زاید از کجا آمد؟ بالاخره بی عامل که نیست، حرکت هم عاملش نشد، از پاک صورت خود همین جسم عاملش باشه، معلوم میشه این صورتی غیر از هوا داره که این حرارت رو بهش میده. هوا که این حرارت رو نتونست به ماده خودش بده، این داره حرارت به ماده خودش میده، پس معلوم میشه صورت دیگری داره. روشن مطلب. بعد ابن سینا میگه ویتزه و هازا، این مطلبی که من گفتم واضح میشود فضل ایزاه، یعنی ایزاه کامل، فصناعت الحکمیت الالهیه، یعنی در الهیات این بحث میاد و در الهیات بهتر ثابت میشه. فعلا تو طبیعت به همین مقدار اکتفا میکنه. این بحث تموم شد و نعمه ما اوجبت العنایه باید سر خط نمشته بشه. مطلب جدید، یه مطلب خداشناسیه. چطور خداوند نار رو در بین این چهار تا عنصر اون بالای بالا قرار داد؟ چرا عنصر مرکزی قرارش نداد به جای خاک؟ چرا به جای آب؟ چرا به جای هوا قرارش نداد؟ چرا بردشون بالای بالا؟ خب حالا ثابت شده. ببینید ابن سینا بعد از اینکه ثابت کرد که اون بالا ناره، حالا میاد سوال میکنه چرا جایگاهشون بالاست؟ چرا خدا اونجا قرارش داد؟ میگه عنایت ازلی خدا، عنایت الهی خوب ایجاب کرد، خوب اقتضا کرد که این نار اون بالا باشه. بهتر اینجا برش بالا بود. چرا؟ دقت کنید، اگر خدا او رو بالا قرار نمیداد، به جای هوا قرارش میداد، هوا رو میورد بالا، با این بیانی که گفتیم هوا تبدیل میشد به نار. هوا رو اگه میورد بالا بر اثر حرکت قمر، هوا تبدیل به نار میشد. اون وقت اون قسمتی که جایگاه فعلی هواست پر نار بود، چون خدا از اول توش نار آفریده بود. هوام که رفت اون بالا، اونم شد نار. خب دو تا نار زخیم، هر دو همراهی میکنند، میان اون آب و خاک را هم میکنندش نار. دیگه بین در جوف فلک قمر چیزی جز نار باقی نمیمونه. اگر به جای آب میذاشت خدای رو، نار رو به جای آب میذاشت، این که به جای هوا گذاشت که دیدیم چی شد، اگر به جای نار به جای آب میذاشت یا به جای زمین میذاشت، بعدن زمین میبرد بالا، یعنی میبرد مجاور قمر، یا آبو میبرد بالا مجاور قمر، خب آب یا زمین اونجا تبدیل به آتش میشدند. بعد این وسط هوا باقی میموند، اون بالای بالا آتش بود، مرکزم که خب جای آب یا جای خاک آتش بود، هوا می وسط دوتا آتش گیر میکنه، دوتا آتش ها باعث میشن بالاخره اون رو هوا رو هم تبدیلش میکنه به آتش. اگر خدا جای آتش رو اون بالا نمیذاشت، چه جای هوا میذاشت، چه جای آب میذاشت، چه جای خاک میذاشت، تمام جوف قمر میشد آتش. چرا؟ چون اون قسمتی که میره بالای مجاور قمر میشد تبدیل میشد به آتش. خدا هم یه جا دیگه آتش رو گذاشته، اونجا هم آتش درست شده، از اول در خلقت آتش در یه جا گذاشته شده، بعد از خلقت هم بر اثر حرکت فلک یه جا دیگه هم آتش تولید شده. این آتش خلقتی، اون آتش تولیدی، دو تایی میان بقیه عناصر هم تبدیل به خودشون میکنه و کل عناصر چهارگانه همه میشه آتش، یعنی جوف قمر میشه آتش. پس به عنایت الهی توجه کن که جای آتش رو کجا انتخاب کرد که حرکت قمر دیگه نتونه آتش جدید درست کنه، به همون آتشی که خدا خلق کرده اکتفا کنه، همونو فقط آتش اون آتش اونو یا آتش بکنه یا آتش بودنش حفظ کنه. همین کار حرکت فلک قمری میشه که یا اونو جسم آتش کنه یا اینکه آتش بودنش حفظ کنه، دیگه به بقیه کار نداره. هوا و آب و زمین سالم میمونه. پس کردم این یه مطلب خداشناسیه، ایشون جا گفته بس طبیعی نیست، بس الهیه. بله. و نعم ما اوجبت العنایت الالهیه اسکان النار فی حیز الحرکه. چه خوب ایجاب کرده، چه خوب اقتضا کرده عنایت الهی که اسکان داده نار رو در حیز حرکت، یعنی در همون جایی که حرکت فلک داره اتفاق میفته نار رو اسکان داده، نیبرده تو هوا، نیبرده تو آب یا تو زمین، چون این جایگاهش عوض نکرده، همونجا گذاشته. و الا یعنی اگه جایگاه نار اونجا نبود، مجاور فلک قمر نبود، میامد تو هوا یا میامد تو جایگاه آب یا تو جایگاه خاک، لکان کل ما نتوهمه انه یحصل هناک، هر جسمی که توهم میکردیم که رفته تو حرکت او تبدیل به نار میشد. لکان هر جسمی که ما فکر میکردیم تو در مجاور قمره، اون که میرفت تبدیل به نار میشد. حالا چه هوا رو ببرید اونجا، چه آب رو ببرید، چه خاک رو ببرید، کل ماندن توهم، هر کدومش تصور کنید، یا بالاخره اگر نار اونجا نبود یا هوا میرفت اونجا یا آب میرفت یا نار یا خاک میرفت، هر کدوم رو توهم کنید. و الا یعنی اگر نار اونجا قرار نمیگرفت، لکان کل ما یعنی کل جسم، کل عنصرن، چه هوا چه آب چه خاک، که نتوهمه انه یحصل هناک، هر عنصری که گمان میکردیم اون عنصر رو که اونجا حاصل شده، هر کدوم ببرید اونجا، مما لیس بنار، مما لیس بنار، ولی عنصری که نار نیست، چون قرار شد که نار اونجا نباشه، پس سه تا عنصر دیگه باقی میمونه، یکی از اینا باید بره اونجا، هیچ کدومشون هم نار نیستن، پس اونی که نار نیست میرفت اونجا. من الاجسام العنصریه، این بیان مای مالیس به ناره، اون مما بیان بود برای کل ما نتوهمه، این من الاجسام بیان برای مای مماست، هر چه که ما توهم میکردیم رفت اونجا، که هر چه توهم میکردیم عبارت بود از مالیس به نار. مالیس به نار چیست؟ من الاجسام العنصریه، اجسام مرکبه نه ها، اجسام عنصریه، چون هنوز خدا مرکبات رو نیافریده. اگر جایگاه اینا رو این پایینا قرار میداد، یکی از بسایتی میبر جایگاه نار قرار میداد، در جای نار قرار میداد، نار رو میابد پایین، یکی از این بسایت میبرد بالا، پس یکی از این اجسام عنصری میره بالا. ینقلب، این ینقلب خبر کان است، لکان کل ما نتوهمه، این اسم کان است، ینقلب نارن خبرشه. همه آنچه را که ما در اونجا حاصل فرض میکنیم که نار نیست بلکه عنصر دیگه است، همه میشد ینقلب ناره فیتحرک، اون منقلب به نار میشد، یعنی چیزی که میوردید مجاور فلک میشدید منقلب به نار میشد، میامد تا حیز نار دیگر، یعنی حیز نار طبیعی، این دوتا هم دیگر رو کمک میکردن تمام عناصر رو تبدیل میکردن به نار. فیتحرک، اینی که نار شده به حیز نار دیگر که نار طبیعیه، خدا نار طبیعی رو بالا نذاشت، آباد گذاشت یه چه دیگه، خب این جای دیگه میشه حیز نار طبیعی، اون جسم هم که رفت مجاور فلک شد اونم شد نار، وقت اون ناره که نار شده، اونی که نار شده میاد تو حیز اینی که نار بوده. بله، ینقلب و نارن فیتحرک این نار. بله دیگه، به خاطر حرکت، به خاطر حرکت شده نار. حالا خود این نار جدید که درست شده و برای سر حرکت فلک نار شده، یتحرک الی حیز نار الاخرى، میاد به جایگاه نار دیگری که نار طبیعیه. این لم یکن حیزه تلک المجاوره، اگر حیز این نار اخرى اون مجاورت نباشه، اگر مجاورت باشه که همینی که الان هست اون که اشکال نداره، مشکلی پیش نمیاره، اما اگر حیز نار اخرى که نار طبیعی است همون مجاور فلک نباشد، تلک المجاوره یعنی مجاور فلک نباشد، این ناری که الان در مجاورت فلک تولید شده میاد پیش این نار طبیعی و یعقبه غیره، به دنبالش غیرش هم میاد، یعنی به دنبال این نار منقلب غیر نار منقلب هم میاد، یعنی وقتی این آمد به نکی جایگاه طبیعی نار، دقت رو این من از خارج نگفتم، جایگاه طبیعی نار بنابراین میشد مثلا هوا، میشد جای هوا، وقتی نار اونجا بالا تولید میشد اونجا که نمیمون، دوباره میامد پایین دیگه، میامد تو جایگاه هوا چون جای طبیعیش هوا بود، میامد پیش این هوا، میامد حیز نار اخرى، میامد حیز نار طبیعی، وقت اونجا که خالی نمیموند، فلک قمر که خالی نمیموند، دوباره این بقیه میرفت، باید میرفتن اونجا، این وقتی نار جدید میامد، یعنی فرض کنید نار بالا، نار فرض کنید که خدا جایگاه هوا رو نار قرار میداد، نار طبیعی، بعد یه هوا را میبرد توی جایگاه نار، یعنی میبرد مجاور فلک قمر، فلک قمر این هوا رو تبدیل به نار میشد، نار میشد دیگه، جایگاهش اونجا نبود دیگه، جایگاه طبیعی نار بنابراین فرض میشد همون جای هوا، میشد جای، میشد طبقه سوم، میشه طبقه سوم دیگه، یعنی الان جایگاه نار طبقه چهارمه، اگر خداوند جایگاه نار رو طبقه چهارم قرار نمیداد، طبقه سوم قرار میداد، طبقه چهارم به وسیله هوا پر میشد، مثلا به توسط هوا که پر میشد اون هوا تبدیل به آتش میشد، وقتی هوا تبدیل به آتش شد نمیتونست تو جایگاه غیر خودش بمونه، میامد تو جایگاه خودش، میامد تو جایگاه خودش فشار میداد به جایگاه آتش، آتش هم که جا نداشت، ناچار آتش فشار میداد به آب که تو برو بالا، جا خالی شد برو بالا، اون وقت این نار جدید میامد فشار میداد نار اولی رو، بهش میگفت برو پایین، اینم که جا نداشت ناچار شد آب بفرسته بالا، آب میامد بالا، یعقبه غیره، یعنی دوباره به جای همین نار جدید غیرش میامد، دوباره اونم تبدیل به نار میشد، باز همین بساط پیش میامد، آخر سر خاکم میرفت همه جا میشد نار. من توضیحات خارجی که دادم گفتم این نارا با هم همدست میشن، بقیه عناصر هم نار میکنن، ولی ابن سینا این نمیگه، ابن سینا میگه هی اون چه میره مجاور قمر میشه نار، دوباره جا میخواد، میاد تو پیش آتش دیگه، میاد تو پیش آتش طبیعی، آتش طبیعی هم جا نداره، ناشا میشه یه چیزی بیرون کنه، اون بالا خالی میشه، این پایینم پر میشه، این جسمی که پایینه باید بره بالا، مثلا آب باید بره بالا،
این هوا کجا میره؟
کدوم هوا؟
این
هوایی که طبقه چهارم بود تبدیل به آتش شد، دوباره میاد تو جایگاه آتش، که جایگاه آتش میاد تو طبقه سوم. طبقه سوم گنجایش نداره، این فشار میره به طبقه سوم که برو پایین. طبقه سوم میره تو طبقه دوم. ناری که تو طبقه سوم بود میره تو طبقه دوم، آب ناچار بیاد به طبقه چهارم. آب که میره طبقه چهارم، همون بلایی سرش میاد که سر هوا آمد. دوباره این آبی که تبدیل به آتش شد فشار میره به تو مکان طبیعی خودش. اون آب ناری که رفت تو طبقه دوم فشار میره به زمین که طبقه اوله، که تو برو طبقه چهارم. اونم میره طبقه چهارم تبدیل به نار میشه، همه تبدیل به نار میشه. هر چی بره طبقه چهارم تبدیل به نار میشه. اون من اینجوری گفتم، ولی ابن سینا اینطوری میگه. ابن سینا حرفش خود بهتره. هر نار شاید نتونه نار اون آب و خاک رو عوض کنه، ولی وقتی آب و خاک رفتن توی مجاورت قمر قرار گرفتن، قمر عوضشون میکنه. حرکت قمر مسلم اونا نار میکنه. بله دیگه، جای
طبقه سوم بود میره طبقه دوم.
بله، یعنی اصلا
مجموع طبقه دوم و سوم میشه.
بله، یعنی الان خدا نار رو در طبقه چهارم گذاشته. اگر در طبقه سوم میذاشت، هوا میرفت تو طبقه چهارم، نار میشد. خب جایگاه طبیعیش که طبقه چهارم نبود، طبقه سوم بود، میریخت تو طبقه سوم. وقتی میریخت تو طبقه سوم جا نداشت، طبقه سومی بعد میومد تو طبقه دوم. اما دومی جا طبقه چهارم خالی میشد، دومی ناچار میشد به طبقه چهارم. دومی میرفت طبقه چهارم، بعدم اولی میرفت طبقه چهارم، بالاخره همه میرفتن طبقه چهارم، همه میشدن نار. این تصویر ابن سینا بهتر از تصویر منه. تصویر من این بود که نارها هم دست میشن و بقیه رو نار میکنن. ابن سینا نمیگه هم دست میشن، میگه میرن همه محکوم حرکت قمر قرار میگیرن. دیگه هر اگرم نارها نتونن بقیه عناصر رو نار کنن، حرکت قمر نارش میکنه. و یعقبه غیره، یعنی به دنبال این نار منقلب، به دنبال این نار منقلب میرود غیر این نار منقلب. نار طبیعی که جای خودشه، نار منقلب میاد توی جایگاه طبیعی نار طبیعی. غیر نار منقلب هم به دنبال نار منقلب میرن، مجاور فلک میشن. یعقب این نار منقلب رو غیر این نار منقلب که طبقه دو سه بود، مثلا آب بود، یا در مثال ما آب بود یا خاک بود. فلا تزار و ناریه تتزاعف، پس دائما داره صورت ناریه متضاعف میشه. چرا؟ چون همه میرن محکوم حرکت قمر قرار میگیرن، همه هم تبدیل به نار میشن. حتی تفسد و مالیس به نار، تا آنچه که نار نیست فاسد میشه. آنچه نار نیست یعنی بقیه عناصر، هر سه عنصر دیگه که نار نیستن همه فاسد میشن. فاسد میشن یعنی نار میشن خودشون، یعنی آب بودن و هوا بودن و زمین بودن فاسد میشه، نه فاسد میشن نه نابود میشن. فاسد میشن یعنی صورت نوعیشون از دست میدن، صورت نوعیه ناریه میگیرن. پس اگر خدا جایگاه نار رو این طبقه چهارم قرار نمیداد، کل جوف قمر نار میشدن. این تبیین ابن سینا. اما تشکک ششم، تشکک پنجم، تا حالا تموم شد دیگه، ما جواب شک پنجم رو دادیم. اما تشکک ششم رو بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. دقت کنید، ابن سینا بعد از این که جواب شک پنجم رو داد، چون بحثش بالاخره به این نتیجه رسید که حرکت قمر مسخن هست و هر جسمی رو که کنارش باشه تبدیل به نار میکنه یا ناریت شفت میکنه، وقتی نظرش به اینجا رسید و شروع کرد به این بحث که اگر خداوند نار رو در طبقه چهارم قرار نمیداد، هر جسم دیگری قرار میداد نار میشد، وقت لازمش این بود که تمام جوف قمر نار بشه. با توجه به این قانونی که حرکت قمر نار آفرینه با توجه به این قانون این مطلب گفت، این مطلبی مناسبت گفته نشد. درست مطلب مطلب الهیه و در بحث طبیعی داره مطرح میشه، ولی با مناسبت داره مطرح میشه. بله، یعنی فرض دوم رو قبول میکنه که حرکت فلک قمر احاله میکند، و با توجه به اینکه حرکت فلک قمر احاله میکند بیان کرد که اگر نار در طبقه چهارم نبود جسم دیگه باید میبود، جسم دیگر هم تبدیل به نار میشد، اون وقت نتیجهش آخر سر این میشد که تمام جوف قمر بشه نار. توجه کرده که این بحث الهی که در اینجا مطرح کرده مناسب بحثه، با استفاده از مبانی خودش هم مطرحش کرد. اون مبنایی که میگفت حرکت مسخن نیست، اون مبنا رو فقط ذکر کرد، خودش قبول نداره، نزازش هم نتیجه نگرفت، اون رو ذکر کرد و رهاش کرد. بعد به اون مبنای خودش پرداخت، نتیجه رو گرفت و بعدم بحث رو ادامه داد و باعث الهیش هم مطرح کرد یه مقدارش رو، بقیهش هم حواله داد به الهیات. خب شکل ششم هم ارز کردم که جلسه بعد مطرح میشه انشالله.